بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 19 مهر ماه، جلسه 72.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان که در سالهای پیش داشتیم مطالبی رو میگفتیم عرض کردیم اصلش علامه طباطبایی میخواد در باب تفسیر قرآن به قرآن روش خاص خودشون توضیح بدم، چرا این روش رو برگزیدم و روش های دیگر رو چندان موفق نمیدانم، لذا یک بحثی رو در باب روش های دیگر تفسیری هم باز کردم. و این بحث اساساً اصلش قرار بود که علامه طباطبایی در اینجا تثبیت مسئله تفسیر قرآن به قرآن بکنند، ولی ما گفتیم خب خوبه که حالا که مقدمه هست تک تک فرازهایی که داره، مطالبی اگه در بابش هست که به شکل مبانی تفسیری و مسائل مقدمی برای تفسیر حساب میشه، ما مفصل تر بیستیم و بنا این بود. قبلا هم عرض کردیم ما در تفسیر المیزانی که میخوان شرح کنیم و توضیح بدیم هیچ تقید به زمان نداریم، میخوان تا اونجایی که میتونیم دقتهای بیشتری بشه و بعد خارج المیزان هم حساب میشه، چاره ای نداریم، چون میشد یک دور گفت و بعد خارج، ولی به نظرم دیگه هیچ فرصت و زمانی نمیمونه که بخوام حداقل این مسائل همه رو بررسی داشته باشه. لذا ما بحثای ایشون رو یه مقام اول در باب تفسیر بود، استاد مفصل در باب تفسیر توضیح دادیم. مقام دومش طبقات اولیه تفسیر بود، ما طبقات اولیه رو باز مفصل بحث کردیم. مقام سومی که ایشون بحث کردن در باب این بود که خب چی باعث شده که انواع راه‌های تفسیر پیش اومد، شروع بحث کلامی، نقل فلسفه یونان به عربی، ظهور تصوف و به اصطلاح وجود اهل حدیث، اینها باعث شده روش‌های حدیثی متعدد که شد مقام سوم. مقام چهارم به نقد روش حدیثی محدثان بود، ما گفتیم و توضیح دادیم. مقام پنجم نقد به اصطلاح روش کلامی، روش تفسیری متکلمان بود، بیان علامه رو گفتیم و اون چیزی که به نظر می‌رسیدم عرض کردیم. مقام ششم نقد روش فیلسوفان بود، گفته شد، بیانی که به ذهن می‌رسید هم عرض شد. بعد مقام هفتم نقد روش عرفانی و اهل تصوف، عنوان داده متصوفه. نقدهایشون رو خوندیم. بعد اصلا علامه طباطبایی در باب روش عرفانی در تفسیر و اهمیتش اونچه که گفتن آوردیم. بعد نظر مختار رو گفتیم. سال گذشته در پایان تا اینجا رسیده بودیم، یعنی نظر مختار عمده رو گفتیم، یه دو سه تا مسئله مونده به عنوان تتمه که اگه این بحث تمام بشه که تقریبا خیال ما جمع هست که اساسا جایگاه شهود و جایگاه عرفان در تفسیر چی هست گفتیم، اون چی که به ذهن می اومد گفتیم، ولی یه دو سه تا بحث مهم مونده. حالا من دو تاشو شاید بگم، یکیشو بزنم باز بعدن، چون الان بخوام بیستیم خیلی وقت میگیره و باز احتیاج داره به مقدمات دیگری که ما فراهم نکردیم. اجالتم اون چیزی که باید میگفتیم در باب عرفان گفته شد، فقط یک مسئله هست باید جدیتر روش ایستاد و اگر این باب باز بشه میتونه خیلی از مسائل رو به شکل دیگری رقم بزنه در تفسیر. میخوام او رو الان مطرح کنم. ببینید یادتون هست ما در بحث کار عقلی فیلسوفان که بود داشتیم توضیح میدادیم، مطالب گفته شد، بعد گفتیم عقل ضروری پایه کار تفسیری است. یادتون هست عقل ضروری رو نباید حذف کرد. عقل ضروری و عقلی که لازم بیان ضروریات هست اینها رو نباید در کار تفسیری هست، اینها اصلا پایه تفسیره. و لذا علامه طباطبایی گفتم من از مسائل عقلی برای تفسیر استفاده مطلقا نمی کنم مگر آن عقل ضروری که ایشون اشاره کرد و توضیح دادند و ما هم آوردیم. خب حرف خیلی خوبی بود و واقعا نشون داد که شما عقل رو بالکل اگر از ساحت تفسیر به در ببرید تفسیر مستقر نمیشه. توضیح دادم دیگه گفتیم. حالا سوال این رو معمولا باید جدیتر پرداخت. من دیدم بهترین جایی که میشه پرداخت اینجاست و الا بازم یه وقت دیگه در کارهای تفسیری که رسیدیم اونجا باز یه بار باید مانور بدیم روی این بحث. اون اینه عرفا پایه‌ای که قرار میدن چیه؟ عرفا پایه‌ای که برای فهم قرآن پایه اول یعنی همگانی بشه، همه درش شریک بشن، نه یعنی بگیم آقای نفری که خیلی بالا ده. بله بعدن هم میگیم همین پایه جوریه که در مراحل عالی‌تر هم بهتر خودشون شد، ولی الان پایه به عنوان پایه عرفا چی میگن؟ طبیعی است عرفا نمیخوان عقل ضروری رو بردارن، مثلا اصل عدم تناقض رو نمیخوان عرفا در تفسیر بگن نه مشکل نداره، تناقض بگید مشکل نداره، این نه، اون عقل رو قبول دارن، ولی خودشون چه چیزی معمولا روش تاکید دارن؟ به بنده بگید میگم فطرت. دقت میکنم اون پایه فطرت. فطرت چند تا بیان داره که لازم است یه مقدار توضیح بدم تا مشخص بشه این فطرتی که میگیم یعنی چی. دقت میکنم یک شعبه فطرت کار عقل حصولی ضروری است، یعنی اولیات رو میفهمه. اینو میگید خب این همونیست که همون عقل ضروری بود که آیون فیلسوفان هم میگفتن و گلن گفتن در کار تفسیر اصلا باید باشه. اون پا برجاست و علامه طباطبایی تو المیزان گهگاهی صحبت فطرت میکنه، منظور یعنی همین عقل ضروری، عقلی که میفهمد توحید را به راحتی به بیان خیلی واضح به خاطر اینکه جزء ضروریات عقل. مثلا این توضیحات، این توضیح عقل ضروری، عقل ضروری حصولیه. دقت میکنید که این رو اگر باشه یک شعبه ای از فطرته، یعنی فطرت یک شعبهش خودشو وقتی میخواد جلوه بده میشه فطرت عقلی و حصولی، همینی هست که الان به اسم ضروریات اولیات اینا میشناسه، اصل این همانی، اصل علیت، اصل عدم تناقض، اینا پایه های اولیه ضروری کار هست که توضیح هم دادیم و در بحث های قبلی استفاده کردیم و گفتیم دیموشن. حالا این یک شعبه فطرت. اما فطرت چی؟ کلن بدیهیات اولیه ضروریات که عقل بدون هیچ تجشم بدون کسب میفهمه، اینا معمولا عنوان پایه هاست و عقل فطریات قیاسات و معها مثلا اون دیگه مشکلی نداره، عرض کردم دیگه لازمه بیانی که همراش هست همراش،
یعنی حسیات رو بیرون
نه الان این صحبت اینجا نیست، من بعداً بحث حسیاتو دارم، الان بذارید همین شکلی که دارم عرض می‌کنم. واضح است یعنی اون اولیات، اولیات واضحه تو فلسفه، فلسفه دیگه اون مسائل عقلی ضروری چیز اولیات و به اصطلاح اونی که لازم بیانش، این رو معمولاً به عنوان فطرت میگن یک شعبه است. اما فطرت تو همینجا نیست، فطرت یک شعبه حضوری شهودی هم داره، یعنی اون بخش حضوری شهودی که گره میخوره با خود حقیقت روح، به لحاظ وجودی باش گره میخوره که او رو تعبیر میکنیم به دو بخش دیگر، یکی گرایش های فطری، یکی فهم فطری. دقت کنید این تعقل حصولی فطری چیزیست، الان دو تای دیگه میخوام اضافه کنم، یکی فهم فطری، یکی گرایش فطری. گرایش به توحید، میل وجودی، کشش وجودی در انسان هست به اسم به اصطلاح میل به خدا، میل به توحید، این گرایش فطری، میل گرایش. پس یک شعبش گرایشه، مثل همین میل به خدا، خدا گرایی، میل به حقیقت، یعنی حقیقت هر چه حق هست میل داره به اون، حقه، میل هر که شهید متعرض شبیه حقیقت گرایی، میل به خیر، گرایش به خیر، خوب و بد میفهمه، خوب و بد رو میفهمه، میل میفهمه، حالا چیز الان ساعت فهم نه، میل داره، میل داره به لحاظ فطری به خوبی میل داره، از بدی بدش میاد، اشمعزاز داره، تنفر داره، از نظر وجودی یعنی ساخت و بافتش جوریه که در نهاد انسان یک نوع میل به خوبی ها و تنفر نسبت به بدی ها، میل و تنفر از سنخ گرایش واضح دیگه. خب این موارد دارم، حتی زیباگرایی هم اینجا قرار میگیره. حالا من دیگه همه اون گرایش های فطری رو الان نمیخوام بشمارم، ولی اجالتاً حق گرایی، خدا گرایی، مسئله خیر گرایی از اون چیزای خیلی مهمی است که ما معمولا تو متون دینی خیلی نیازم بهش داریم. این گرایش در ما هست، به تعبیر دیگر یک امر خونسانی است از نظر وجودی در نهاد ذات خودش، به تعبیر کشش، کشش وجودی، کشش خود روح به سمتی کشش داره خودش، در نهاد همه انسان ها این هست. این رو ما میگیم بعد گرایش ها. خب این بعد گرایش ها، گرایش های وجودی، اصلا صحبت تصور حصولی نیست اصلا، این اصلا تصورن نه، تا با چیزی برخورد میکنه میبینه این میل برای خودش خودشون نشون میده. یعنی مثلا در مورد افراد میگن حتی خود به خود او رو به حال خودش بذاری به سمت خدا میگه، حتی کافر در نهادش هست که توضیح میده قرآن، من انشاءالله باز میرسم عرض میکنم که اگه این رو بخواد کسی معنا کنه میگیم یک نوع از ذره وجودی تمایل است. لفظ وجود رو به کار میبرم در صحنه حضوری وجودی انسان میشه، نه صحنه حصولی، در همه انسان ها هست به لحاظ فطرت. این بخش گرایش. خب اینا یه جزء مسائل حصولی نیست که، یک بخش دیگر، یه بخش دیگر داریم، فهم فطری. فهم فطری شبیه به فهم عقلیه، اونجا هم عقل میفهمه، اینجا هم به اصطلاح فطرت میفهمه، فهمه، هر دو جا فهمه، اونجا هم داره خدا رو میفهمه، اینجا هم این داره خدا رو میفهمه، اونجا داره خوب رو میفهمه، بد رو میفهمه، اینجا هم داره خوب و بد رو میفهمه، با عقل حصولی هم ما خوب و بد رو میفهمیم، خدا رو هم میفهمیم اینا، و با این فطرت هم هست. اما فطرت هویت حضوری داره، فهم فطری یعنی به تعبیری در نهاد دل، عنوان دل میدم که یک کمی از حالت فکر رو اینها در بیاد، گرچه در فرهنگ قرآنی قلب اونقدر گسترده است همه جا، در نهاد دل یک نوع فهم نفته است، یعنی به اشیا برخورد میکنه یک فهم حضوری داره، یک فهم حضوری داره که اینجا ظلمی شد، ظلم خوبی هم نیست، این فهم رو داره، نه تنها گرایش داره، فهم رو هم داره. فالهمها فجورها و تقواها را بعضیا معنا کردن، یعنی اون عقل حصولی که میتونه خوبت رو تشخیص بده، عقل حصولی که ضروریه که خوب و بد رو تشخیص بده، دروغ بده، صدق خوبه، اینجوری عدالت خوبه، ظلم بده، توی فجور و تقوا که خواهد بود. بعضی‌ها میگن نه، الهمها فجورها و تقوا الهامه، الهام الغاه، الغا در دله، افکندنیست در دل، گرچه او را میشه از یه جا شما بگید الهام، ولی به تعبیر دیگه مصداق بارز الهام این نوع موارده. مصداق بارز الهام چی نیست؟ امور حصولی نیست. مصداق بارز الهام، مصداق بارزش اون الهامات قلبیه، درست مثل خطورات قلبی که میاد و توش آدم احساس میکنه یک حالات ویژه‌ای داره از ذره قلبی، یعنی نه فقط تو فکرش آمده، تو ذهنش نیومده، تو دل نشسته. اینجوری میخوام، اینو ما میگیم چی؟ فهم فطری. فهم فطری شامل فهم توحید، فهم نمیدونم نبوت، فهم امامت، فهم خوب و بد، اینا همه میشه، یعنی همه اینها رو، فهم حق، اینا باز هستم چه ارزو کنم، یعنی میخوام یه فهم فطری هم درست کنیم که این فهم هم در واقع روی داره میده در صحنه دل، که طبیعتاً چون در دل یک نوع گره قلبی داریم، غیر از اونجاست که به اصطلاح قرار میتونه تو ذهنه، میتونه آدم گره قلبی هم نداشته باشه، و به تعبیر دیگر اینجا حضوریه، اونجا حصولیه، اینجا تو نفس دل میشینه، اونجا دل با او تعامل میکنه، با اون امر حصولی که براش حاصل شد، تعامل میکنه و بعد نوعا باید بپذیره و اگر نمیپذیره خلافه، ولی در این حال میتونه یک نوع فاصله بگیره. جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم که بعضی ها میگن به این اشاره کرده، حالا نخوش توضیح ده. ولی اجالتا ما سه ساحت رو میتونیم داشته باشیم به عنوان فطرت: فطرت اصولی عقلی، اولیات ضروریات اینا، فطرت به اصطلاح گرایشی، فطرت فهم فطری، فطرت به اصطلاح به لحاظ فهم که در درون خود فطرت به لحاظ فطری، خب یا تعبیر دیگه فهم حضوری باز است. این سه ساحت رو ما داریم. خب آیون عرفا که دارن این رو میگن از این دست مسائلی هم که هست، از این نوع فطرت ها هم صحبت کردن، یعنی فطرت حضوری، شهودی، گرایشی و فهم حضوری فطری، این دو هم گفتن. تو خود بیان علامه طباطبایی تو المیزان، مثلا المیزان جلد 2 صفحه 33-35 ذیل ازا سألک عبادی انی فإنی غریب، بعد اونجا صحبت اینه که ازا دعوت دا ازا دعانه، هنگامی که مرا بخواند. اونجا علامه طباطبایی یک بیانی داره این شکلی، صفحه بله من نمیدونم از ارکان چه چیزی میخواید یاد کنید، یعنی انواع فطرت، اقسام فطرت منظورتونه؟ خب ارکان من نمیدونم چی منظورتونه، اگر منظور اینا باشه خب اقسام فطرت، شعب فطرت اینا. جناب علامه طباطبایی به اصطلاح بله صفحه 33-35 فإن حقیقت الدعا، دعا رو داره توضیح میده، میگه دعا حقیقتا یک نوع التجاء حضوری وجودی نسبت به خدا و یک طلب وجودی حقیقی از خدا. اذا دعانه داره توضیح میده، حالا من الان قصد تفسیر اون قسمت نیست، مهم برای من اینه که صحبت به اصطلاح اون امر فطری وجودی، نه دیگه به شکل حصولی، اونو دارم من. فقوله اذا دعانه يدل على ان وعد الاجابه المطلقه انما هو اذا كان الداعي داعيا بحسب الحقيقه، دعوت حقیقی واقعا خدا رو بخواند. اذا دعانه یعنی واقعا خدا، مریدن به حسب العلم الفطري والغريزي مواطعا لسانه به اصطلاح قلبه، انگام یه لسانش با قلبش یکسان بشه. فان حقیقت الدعاء و سؤال هو الذي يحمله القلب و يدعو به لسان الفطره دون ما ياتي به اللسان الذي يدور كيف ما. حالا اینو تو توضیح میده، بعدش اینجوری تعبیر میکنه تا اینجا میرسه. فهم فی ما لا بله داون ولم يسمع بلسان، بل بلسان فقرهم و استحقاقهم لسانا فطريا وجوديا. تعبیر ببینید اینجایی که آتاکم من کل ما سألتموه، این سألتم رو داره توضیح میده از آیه که آورده، که این آیه که شما میگید هر چرا شما سوال میکنه خدا میده، چه سوالی است که خدا میده؟ سوال تکوینی حقیقی وجودی، سوال تکوینی حقیقی رو الان داره توضیح میده به لسان فقرهم، اون سوال تکوینی، یعنی همه طلب دارن، طلب تکوینی از خدا دارن، طلب وجودی داره. این طلب وجودی حالت حضوری وجودی داره، صحبت حصول و ذهن و خدا یا بده ذهنی و اینا نیست، یعنی واقعا کشش خواست طلب حقیقی درونی قلبی واقعا. این تعبیری که حالا انواع تعبیر، بل نه به لسان ظاهر، بل به لسان فقرهم و استحقاقهم لسانا فطریا وجودی. یا خیلی تعبیر خوبی به کار برد، لسان وجودی یعنی لسان تکوینی، بعد لسان تکوینی هم چی؟ فطری. این تعبیر هایی به کار برده خیلی به نظرم کمک میکنه در فهم اون فضا. به تعبیر دیگر طلب گاهی موقع این شکلیه، طلب واقعی درونیست، خواست درونیست، از درون میخواید، واقعا از درون کشش هست، میل هست، طلب هست، خواست هست، اینجا چی باید بگید؟ باید بگید فطرت خواسته، اما خواسته از سر وجود، از سر تمام ذات، میل واقعی از درون. چیه؟ هویتش فقره، لسان فقرش داره باز میشه، از خدا میخواد، داره اون لسان تکوینی دوز میده. حالا ایشون میگه خب اون در مورد تکوینیات، در مورد حتی دعا هم شما اگه به این ساعت برسید خدا بیپاسخ نمیذاره. الله میخواد این کار کنه، لسان فطری رو داره توضیح میده. فالسؤال الفطری من الله سبحانه لا يتخطى الاجابه. وقتی اگر سوال فطری شد اجابت حتما همراهش هست. خب این اجابت همراهش هست داره اینجوری الان داره توضیح میده. بحث سوال که سوال کاره اذا سالك عبادی انی این هاست، قضا اینه. اینجا صحبت خاصی است که بشر داره میخواد از خدا بخواد. اون سوال تکوینی که تو وجود هم هست، میگه اگر انسان به اون ساحت برسونه خدا بی اجابت نمیذاره. اذا دعانه داره اون رو درست میکنه. حالا من عمدش چی میخوام بگم؟ اینجا علامه طباطبایی داره دقیقاً اشاره میکنه گاه صحبت میره سر فطرت حضوری شهودی وجودی، نه فطرت فقط حصولی، نه فکری، نه ذهنی. دقت میکنید؟ اینا نه، اونجور. این تعبیر رو اگر کسی خوب پی بگیره توش خیلی حرفا در میاد. الان من نمیخوام وارد بشم چون علاقه بنامون این نوع بحثا نیست. من میخوام بگم یعنی تو لابلای حرفای علامه که غالبا علامه بحثای فطرت رو نوعا میبره تو فضای حصولی معنا میکنه، برخی از جاها مواردی هست که اتفاقا این رو به شکل حضوری معنا میکنه. باز نمونه دیگری عرض میکنم، دیگه نمیخونیم اینا رو، من فقط میخوام دوستان بعدن میخواید رجوع کنید خودتون، چون اینا ما بخوام بخونیم وقت میگیره. المیزان جلد ششم صفحه 190 صحبتی داره در مورد معرفت نفس و عرفان فطری. معرفت نفسی که ایشون طرح میکنه یعنی راه سلوک درونی باطنی. گاهی من از راه آفاق پیش میرم، گاهی از راه انفس. اون راه انفسی را ایشون تو این صفحه نگاه کنید ازش در میکنه به عرفان فطری. یعنی در تمام مکاتب شما برید این عرفان فطری هست. یعنی راهی ما از درون به سمت خدا داریم که اون رو عرفان حضوری شهودی میشه. علامه طباطبایی رو توی بساط الولایه توضیح داده، گفته که خب این میدونی چجوریه، این اصلا از نوع حصول نیست، از نوع شهود و ارتباط شهودیه. توضیح داده علامه اینا. و بعد حتی بیانی که تو بیان معصوم آمده، دیدن چگونه، گفت همان گونه که برادران یوسف وقتی یوسف دیدن گفتن انت لیوسف، آیا تو یوسفی؟ اون سبک شهود. اصلا این حالت رو خیلی زیبا توی روایت آوردن علامه تو رسالت البلاغه. هر دم اینه، این دست از این بحثایی که تعبیر میکنه فطری دیگه فطرت اصولی نیست. دقت کنید. باز یه بحثی علامه داره در المیزان. اینا رو که میگم میخوام یه مقدار رفع استبعاد، چون بعضیا اومدند و گفتن فطرت یعنی همین افکار حصولی ضروری اولی که داری. اینا هیچی دیگه بیشتر از این نیست. از نظر حصولی حکمت عملی پیدا کنی خوب بد رو بفهمی فطرت. از نظر حکمت نظری خدا رو بفهمی، نمیدونم بعضی از حقایق عالم رو به لحاظ ضروری میفهمی، این فطرته. فقط اینجوری معنا کردن، گفتن دیگر امور نه. بله، گاهی ما میخوایم با افراد تعاملی بکنیم، نوعا میخوایم پاسخ فرد رو بدیم، باش چی کنیم، با او بحث کنیم، به همین فطرت عقلی اشاره کنیم، راحت میتونیم باش بحث کنیم، این اشکال نداره. ولی آیا فطرتی که قرآن میگوید فقط همین مقداره؟ خیلی مسئله جدیه. آیا فطرتی که قرآن میگه همینقدره یا شامل این دسته میشه؟ من مواردی که میخوام بگم، میخوام علامه طباطبایی خودش هم التفات داره این دسته یا حضوری شهودی رو هم مطرح کرد. این دو نمونه. نمونه سوم میگه اینا هیچ پایه نداره که ما نمیتونیم تثبیتش کنیم که، باشن که نمیشه دین رو اثبات کرد. میگم دیگه این تعبیری، این تعبیری است که من ازشون شنیدم. کشش وجودی و همگانی رو چجوری میتونید تثبیت کنید؟ من دارم حرفیشون میزنم. چیز نمیگه نه که نیستا، من قبول دارم که هست، ولی میخوام هر حرف اینا رو بگم اگه ازشون بپرسید هم چی چیزایی توضیح میدن. ولی عقل خیلی راحت به تعبیر دیگر ما از تلاش‌های فراوان فلسفی کردیم این پایه‌های عقلی رو دست آوردیم، خوب می‌فهمیم، خوب می‌تونیم باهاش اصلا زبان بدیم، خوب می‌تونیم توضیح بدیم، فطرت عقلی رو در اون زمینه راحت می‌تونیم با همگان گفتگو کنیم. اینا باعث شده که گهگاهی اصلا یعنی حسار فهمیده میشه، یعنی راه دل جدی گاهی نیست، راه عقل جدی، اصلا گاهی تمام اون چیزی که تو متن دینی اومده رو همه رو بخوام با عقل درست کنم. از اصلا گفتن دیگه بالاخره من چاره نیست دیگه وقتی اینجوری گفتن، و بلکه برخی ها شاکله رو اینجوری قرار دادن. الان بعضی تو تفسیر اگه نگاه کنید مطلقا صحبت فطرت حضوری اصلا نیست، اصلا همون فطرت اصولی باش همش هرچه هست هیچ دیگه نه. بعد من البته میخوام ازش بحث روشی بگیرم چه لازم میکنم. خب اینم دو نمونه. نمونه سوم اتفاقا آقایون میگه همون عقل فلسفی شما هم شما رو باید بکشونه به اثبات فطرت حضوری. اونایی که میخوان جواب بدن اینجوری میگه شما بحث نحوه وجود ما رو فقری کردید، حقیقت وجود که برسید چی میشه؟ من عرف نفس فقط عرف رب رو چی کار میکنه؟ پس یه فطرت ارتباطی مستقیم داریم، پس چرا میگید نه؟ جوابی که این آقایون من قاسم آقایون که میگن پاسخ هم میدن این آقایون بهشون، میگه خب شما که دارید میگه همون عقل حصولیت میگه که یقینا فطرت حضوری هم داره. واضح است هم چه از میکنم، یعنی حتی همون عقل حصولی برای اثبات فطرت حضوری کافیه، که اتفاقا علامه داوودی این بحث لسان فقری که داره توضیح میده اثبات عقلی داره. اثبات عقلی رو شما کردی میتونی بگید اونجا به تعبیر دیگه عقل اگر شما رو هدایت کرد و تثبیت کرد که همچه فطرتی دارید، شما راحت میتونید توی از همون زبان عقل بیاید توی این فضا قرار بگیرید. گرچه تو فرهنگ قرآنی اصلا زبان عقل لازم نیست، اصلا زبان فطرت داریم. الان کاری ندارم، میخوام فقط پاسخ اونها رو بدم، چون حالا ایشون گفت ما بیان اون آقایون رو گفتید تردید ایجاد کرده، ترسیدم که دفعه دوستان برشون باور بشه این مسئله، یه اشاره کرد. واضح شد چه عرض میکنم؟ یعنی خود همون عقل حصولی میتونه اثبات کنه فطرت شهودی را، بلکه اصلا فطرت شهودی پایه اصلی است. از نظر وجودی ما باش زندگی میکنیم. کی گفته حتما باید با عقل، حالا من میخوام راه عقل رو طی کردم رسیدم، کی گفته از راه عقل برسم؟ از نظر حضوری خود میبینم، احتیاج به این حرفا نیست که همون وجدانی که گفته میشه اگه میخواد بگه اصلا که وجدانیات بیارید چرا از راه عقل میاد اثبات میکنه. واضح است این بیان دومه که نو هم پاسخ میدن که فطرت هست هم به لحاظ وجدان هم به لحاظ عقل، ما چون این فطرت هوشودی رو داریم. این باید درست کرد. قسمی نبود که این مقدار بحث فطرت اینجا بیستیم، من فقط من تصویر بشه چیه بعد بتونم وارد بشم. خب دو نمونه از علامه طباطبایی. نمونه سوم المیزان جلد 8 صفحه 352، اونجا بحث اسما رو میکنه و التجاء فطری به اسما، اسما الله و التجاء فطری به اسما الهی. التجاء فطری یعنی به تعبیر دیگه کسی که گم شد توی بیابانی جاییست که داره از بین میره، اینا به کشش جبلی میگه یا هادی، به کشش جبلی میگه یا هادی، یعنی طلب اسم خواسته. کسی که بیچاره میشه از این آقایونی که معمولا در کار علمی خوب قوی اند اینا، بیچاره میشه از نظر علمی هر چی میکنه نمیتونه از پسش بر بیاد، یه التجاء جبلی به خدا میکنه. صدا داره من با التجاء جبلی تونستم این رو بگم، اون التجاء جبلی یا علیم دقت میکنه اینجوری التجاء جبلی. علامه طباطبایی اونجا توضیح میده واقعا هم هست، یعنی ما هممون حالا شاید بگیم یا الله، ولی همون کسی که میگه یا الله اونجا که داره گم میشه میدونه داره الله هادی رو میخونه. به زبان شاید بگه الله، ولی الله هادی رو میخونه. چرا؟ چون یعنی اون نفری که میخواد منو نجات بده و هدایتم کنه از این گمراهی در بره. بعضی از این ناله ها رو دیدی از فراخنای دل گاهی بلند میشه چی جور سوزناکه، اونجا نگاه کنه هر مشکلی که داره ببینید چیزی تعبیر میکنه. به قول آیت الله العظما بهجت که خب من وقتی چیزی میخوام، وقتی الف میخوام نمیتونم بگم با میخوام، نمیتونم بگم خدایا نمک بدم اینو میخوام، وقتی اینو میخوام خب همون اسم خاصش رو میخونم که او رو بیارم. و اسماء الهی توی روایات نگاه کنید، برای انواع هرزها نگاه کنید، هر اسم ویژه اسمای ویژه بود، هر اسمی به کار نمیره. دقت کنید اونجا، حالا همین رو میگه التجای جبلی، علامه طبیعی میگه التجای جبلی فطری، یعنی همون وجودی نه ذهنی. دقت کنید، یعنی تمام وجود ما درگیره، همون تعبیر کردم، با تمام وجود ناله میکنه، با تمام وجود میخواد. گاهی شده دیدی بعضی از این مادرها با تمام وجود صدا خدا رو صدا میزنه، چجوری صدا میزنه؟ من دیوند خدایی رو دیدم، نمیدونم چجوری، به تعجب بود برام. تو جریان جنگ اسرائیل با غزه بود، نشون داده بود غزه رو، و خب اوضاع خیلی چی، و یک پیرزنی داشت میگفت ایاهو ایاهو، نمیدونم. من تعجب کردم، اصلا یه همچی چیزی ایشون داره میگه، از کجا میگه، این از کجا شنیده این حرفا رو میگه. ولی میگفت خیلی چیز عجیبی بود. خب موقعش التجای سنگین که میشه، اینا میشه، نگاه کنید توی روایات ما هستن. اردم اینه، التجای فطری رو میگن. گاهی از من الان دارم دعا میکنم چیزی هست، ولی التجای فطری واضح هست دیگه. اینا رو گفتم چرا میخوام اینو میگم. علامه طباطبایی تو این جاها که عرض کردیم، جلد 2 المیزان صفحه 33، جلد 6 صفحه 190، جلد 8 صفحه 352، این جاها بحث فطرت رو گره، فطرت وجودی شهودیه. اینجا دیگه صحبت فطرت اصولی نیست، ناگفته نمانه. در بین مفسران کسی که از فطرت بسیار استفاده کرد جناب علامه طباطبایی. اگر بگم منحصر به فرد، شاید باور نکنید. در اکثر بحث ها، یعنی اکثر بحث ها، در باب زن، در باب نمیدونم جهاد، در باب هرچه از این ها هم بگیم، همه جا حالا بی حد و حصر استفاده میکنه علامه. انواع فطرت که نوعاً فطرت حصولی رو بیشتر سعی میکنه به چشم بیاره که همه متوجه بشن، ولی فطرت‌های کنشی که در کار علامه هست خیلی زیاده. یعنی در صحنه عمل من اینجوری به حسای فطری عمل میکنم، حتی اینا رو توضیح داده، تو اعتباریاتش هم بحث فطرت رو به نوع اشباه کرده، کلا اینجوری. علامه طباطبایی یعنی از اون فیلسوف، از اون مفسران است که بیش از همه از فطرت استفاده کرده. دلیلش زبان دینی و قرآنی زیاد فطرت رو گفته، ولی خواستم اون مقداری که فطرت وجود شهودی تو علامه صریحه، بعضی از جاها باید هی توضیح داد، ولی اینجا دیگه توضیح احتیاج نداره. اینجا اینی که گفته فطرت حضوری شهودی رو اشاره کرده، و اجالتا فطرت یک شعبه شهودی حضوری داره، یک شعبه اصولی داره. درست شد؟ شعبه حضوریش به اصطلاح گرایش های فطری، و به اصطلاح فهم فطری هر دو رو میگیره. اما اینکه علامه طباطبایی فهم فطری رو گفته، من قسم این نیست که بگم علامه گفته با، اصلا صحبت همین گرایش های بالاخره اون میل رو ایشون گفته فی الجمله، و گهگاهی این حالت ارتباط شهودی رو گفته، همینقدر رو گفته، ولی قسم این نیست. عرضم اینه که یه همچی چیزی ما داریم. آقایون عرفا تو این بحث اینجوری میگن، میگن ما پایه فهم رو میتونیم فطرت هم قرار بده. فطرت همگانیه. فطرتی که اینجا مد نظر افزون بر حصولی که هم هست و درسته، کنارش اون دوتا هم هست که الان مهم برای بحث ما این هاست، و عمدتا اینا پایه است برای فهم، و باید روش کار جدی کرد که حالا من عرض خواهم کرد. خب بر اساس این باید بریم تو فرهنگ قرآنی ببینیم. اولا فطرت رو اندکی میگم، الان وقت فطرت، بحث مفصل فطرت نیست. آیه 30 روم که صحبت فطرت رو میکنه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، که گفته شده این رو اگر کسی خوب نگاه کنه، اولا و به ذات فطرت توحیدیه، اولا و به ذات فطرت توحیدی شهودیه، اولا و به ذات. بله میتونید به فطرت حصولی برگردونید، ولی اولا و به ذات اینه. و لذا در فرهنگ قرآنی اونجا که در آیه 67 اسراء نگاه کنید، و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه، اینایی که بت پرستن، اینایی که نمیدونم غیر خدا رو محور قرار میدن، اینهایی که شرک میورزن، اینهایی که کفر میورزن، اینها وقتی تو دریا غرق میشن، ضل من تدعون اياه، همه گم میشن جز خدا، همه گم میشن. هرچی که اینها میخوندن همه گم میشه، فقط خدا میمونه. اینجا همه دارن توضیح میدم، میدونی یعنی چی؟ این همون حال شهودی ارتباط، همونی که امام صادق علیه السلام بنده خدا اومد گفت که آیا میشه خدا رو دید؟ حضرت هم مگه ندیدی؟ بعد حضرت براشون گفتن مگرش بر تو حال پیش نیومد تو دریا داشتی غرق میشدی، اونجا که هیچ کس به فریاد نرسید، اونجا که را خوندی؟ خدای قدیر را خوندی، خدای سمیع را خوندی، اونجا خب اون حالت شهودیه. تو دریا همه چیز وقتی شد، این نیست که فقط از نظر فکری بس حالا اینا رو ول کنم اینا به درد من نمیخوره، نه، اصلا از نظر وجودی میبینه که اینا هیچ کدوم که کاری نیستن، هستش خداست و ارتباط با خدا داره. این حال که اگر در این آیه با اون فقیم و شکل دین انیفا اصلش و شکل فطرت شهودی رو نمیشه حذف کرد. و بعد این فطرت الله الذی فطر الناس علیها، همه از همگانیه، اینو نمیشه حذف کرد. بله، این هم گرایش رو میگیره هم فهم هر دو. بعد این یک آیه و اجالتاً عرضم اینه حالت همگانی پیدا میکنه و این دیگه تقریبا مسلمه تو متن دین. من دیگه اونا لازم نیست الان بیان چون وقتش نیست، یه وقتی بحث فطرت رو میکنه که متن دینی یه جور صحبت میکنه همه مولود بر فطرتند، همه، یعنی اینجوری نیست که همه بر توحیدن، همه بر توحیدن، همه بر حتی شهادت نبوت هم توضیحاتی که تو متن دینی هم. اصلش که نگاه میکنید بنیاد اساسیش اولا شهودیه، اونجا حصول نیست. حتی در مورد کودک مولود بر فطرت است، توحید است، اونجا دیگه بحث حصول نیست که نوزیش فکر و ذهن و ایناش بر حاصل نشده باشه، که تصویر و مفهوم به حاصل نشده، که دقت میکنه به نوع شهودی واضح اینا دیگه. باز آیه دیگر، آیه 8 سوره شمس، فالهمها فجورها و تقواها. این هم فالهمها فجورها و تقواها خوب و بد رو میفهمه. خب خوب و بد رو میفهمه به چه شکل؟ به نحو الهام. الهام اولا و به ذات، به تعبیر من، تعبیر خوبی نیست، اولا مصداق بارز الهام، مصداق بارز. ببینید این همیشه دقت کنید تو متون دینی، چیزی که مصداق بارزه ما نمیتونیم حذف کنیم بریم مصداق ناقصشو بگیریم، میتونیم بگیم مصداق بارز رو هم میگیرد، مصداق ناقص رو هم میگیره، اما مصداق بارز رو که نباید حذف کرد، که دقت میکنید مصداق بارز الهام خواطر درونی است، دقت میکنید تو دل میشینه الهام، الهام. فالهمها فجورها و تقوا، یعنی فجور تقوا تو دل گذاشته شده، دقت میکنید اینو تو فرهنگ دینی ما میبینیم. و این هم صحبتی چیه؟ هر نفسیه که خدا تسبیح کرده، این هر نفس، فالهمها ها اون نفس، این انسان، این هر انسانی رو چیکار کرده؟ بهش فجور و تقوا رو الهام کرده، یعنی به تعبیری میل به خوبی داره، از بدی ها دوره. این همون است که جنود عقل و جهلی که صحبت میشه، 75 جنود عقل رو که میگن رأفت توش هست، نمیدونم صدق توش هست، نمیدونم صفا توش هست، این چیزایی گفتیم همه اینه دیگه، یعنی جبلیش اینه. این توضیح داره، البته من الان قصدم نیست ورود کنم، با توضیح داد همونی که شیخ اشاق یه اشاره کرده که هر چیزی از عالم نوره سراسر صفاست، پاکی، طهارت، چه اون توضیحاتی که داد اصلش اونه، حالا برای خودش توضیح داره. میخوام اینو بگم، با به متن دینی که رجوع میکنیم این نوع فطرت رو هم میبینیم، بلکه مصداق بارز فطرت اینا هست، اونها هم هست، این کار نمیکنه، تاکید میکنم، ولی اینها هم هست، دقت میکنه؟ یعنی فطرت خود گواهی میدهد بر توحید، فطرت میل به توحید داره، فطرت گواهی میده و میفهمه حق و باطل را، میفهمد نمیدونم مسئله به اصطلاح خوب و بد را، و گرایش هم داره، دقت میکنید؟ اینا رو باید در نظر گرفت در فطرت. حالا این که درست شد پایه میشه برای بحثای بعدی ما. اینی که تا اینجا گفتیم اصلش تو بعضی از بحثا ما اینا رو یکم مفصل تر توضیح دادیم، انواع فطرت رو و اینا رو بعضیش توضیح دادیم در بعضی از جا، ولی واقعا جای بحث فراوان داره. این اصلا یعنی من به نظر همون جزء بحث‌های موضوعی قرآن نداریم که علامه می‌کنه مفصل بحث موضوعی، بحث مفصلی در باب فطرت با همه جوانبش، علامه یه بحث موضوعی در باب فطرت هم داره که دین فطری و اینا، ولی من به نظرم این رو باید خیلی روش مانور داد، و اگه این رو کار بکنه آدم به یه جایی برسونه خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا این شد پایه بحث ما، الان فعلا گفتیم فطرت، حالا میمونه بحث‌های بعدیش. خب این چگونه میتونه پایه فهم قرار بگیره در تفسیر؟ اینا دیگه باید بریم و فصلش رو انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه 4-5 دقیقه استراحت میکنم دوباره خدمت تو هستم. آیون و عرفات تصریحاتشون کمه، البته وقتش رسیده این آیات میگن توضیح میدن، تصریحاتشون کمه، ولی کنش عملیشون، رفتارشون، نوع بیانشون، اینا همه بر اساس این فضاست. من چی اشاره تو این بحثا کردم؟ کنش فطری به اصطلاح بر اساس اون فهم به گرایش صورت میگیره. کنش فطری هست،
یعنی ما اون قسم سوم قسم اینا نیستش.
به تعبیر دیگر تو کنش به درد بحث تفسیر ما نمیخوره. فهم
بخوام بگم، یعنی کلا ما بخوام شعور به فطرت،
بحث اصلا شعور به فطرت نبودم، من دنبال این فهم اینجا هستم. یعنی
بخوام بگم کلا بگم فطرتی که در قرآن میگه
کنش هم میشه.
بله
کنش هم هست، هم کنش فطری داریم شدیدن،
چون میدید که عشق فطری و نفرت فطری،
نه نه عشق و نفرت نه، همون گرایش به صحنه عمل خودشون میشونه.
بگم تفکیه گرایش چی میشه دقیقا؟
گرایش میل مبدع کنش، مبدع کنش، بعد کنش انجام میشه. شما نمیگید که یه عزمی داریم، یک نمیدونم چی هست، بعد نمیدونم
عشق و نفرت هم جزء همین هست
چی؟
عشق و نفرت و اینا هم جزء همین کنش میشه دیگه،
گرایش،
گرایش میشه. اون مثالا که برای کنش میزدی
کنش ما به اصطلاح به سمت اراده و آره اجرا و تصمیماتی که میگیرن تا انجام میگیرن.
بعد قلب یه اصطلاح فهمیدید منظور اینه که در واقع مقصد این فهم فطری و در واقع گرایش فطری و اینا قلبه،
قلب یا روح. قلب و روح هم آمده دیگه، نفخت و فیه من روحی.
از تقسیم مثلا که مقصد بذاریم علم به طور مرسوم کار فلسفی، یعنی وجود اصولی، این یه فیه من عامتر از اون
هم از خدا آیون اونجا میدونن و... داره اونجا میدونن بحث علم رو داشته تقسیم میگن و الا خودشون به حکمت عملی میدسن، فقط این حرفا رو ندارن. قوه نزویه بزن... مثلا نگفتن
ساحت های اصولی و حضوری مثلا انسانی رو باید بررسی کنیم که علمیش مثلاش.
عواطف کجا میشه؟
عواطف معمولا تو به اصطلاح عواطف نفسانی داریم، عواطف فطری انسانی داریم، انسانی داریم و عواطف الهی داریم. انسانی الهیش معمولا تو فطرت قرار میگیره، عواطف
گرایشی نف... میشه
آره. عواطف نفسانی توی نفس انباره قرار میگیره.
شاید سه تا شعبه که فهمیده در نزد عرفاست یا تو ادبیات دینی سه تا شعبه وجود داره؟
آقایون عرفا میگه، من تو متن دینی داشتن توضیح میدم، هم گفتم علامه طباطبایی شاهد آوردن که علامه سجاد اینجور به کار برد و بعد اومدم دو تا آیه خوندم که از دل او در اومد که شهودی رو یقینا بگیر.
یعنی که من از ادبیات دینی رو بررسی میکنم این سه تا شعبه دست یعنی من فلاسفه بخوام فطر تعریف بکنن این سه تا شعبه نمیشه؟
چرا فلاسفه هم اگه همت کنن منم جز به اونایی هم از اون برم از راه عقلم اثبات کنم، گرچه قائلم که لازم نیست حتما از راه از راه دلم کافیه.
مثلا اون التجایی که فرمودید مثلا یه کسی جایی گیر کرده، یعنی الان التجاه این گرایش یا فهمه؟
چی؟
التجا میکنیم گرایش یا
فهم؟ هم فهم توش هست هم گرایش توش هست، هم میفهمی به تعبیر دیگه، هم میفهمی که کجایی، در کجایی، در چه موقعیتی هستی، تو کی هستی، او کیست، اینا و بعد چیز داره.
استاد این دلسان فقر هم و از اخباب هم ناظر به همون کلمات عرفا نیستش که لسان قال و حال و استعداد و استعداد رو میکنن به عیان ثابته؟
الان صحبت عیان ثابته نیست، این الان صحبت حاله در برابر قال، حالی است که به لحاظ تکوینی، چون صحبت آیه بود که همه موجودات عالم سوال دارن و خدا پاسخ میده، اون سوال سوال تکوینی وجودیه و فقر وجودیه به تعبیری طلب تکوینی.
سوال همون چیز رو همون
اون سوال سوال ذاتی الان محل بحث این بحثا نیست، سوال فطری و به اصطلاح عیان ثابت الان محل بحث است تو این بحث ها. سوال فطری در محله هستی، در محله فعل این اتفاق
اینجا یه مقدار داره تفاوت میشه دیگه، ولی حال اون به اون معنا نیست.
چرا حال از یک جهات، اما حال واقعی خیلی وجودی خیلی جامع
بالاخره استاد اون میگه لسان فقرهم،
یعنی الله میخواد بگه لسان حال که شد که قبول میشه خدا میپذیره، این لسان حال همانی است که لسان تکوین فقر وجود.
استاد این بحث فطرت رو آدم میخواد جامع کار بکنه، شما همین منابع جست و گریخته است یا مثلا آدم میتونه؟
چرا شما میتونید کار کنید؟ الان همه حرف زدن، من به نظرم خیلی حرف زدن، خیلی نکته، ولی باید کار بیشتر از این باشه.
استاد بعد اون وقت مراحل قدومی افکانه انسان که خب هم شکوفایی فطرت میشه و تا با اون دورید ذاتی اونا همه تو این بحث میاد دیگه،
ولی ما الان برای این بحث اولش یک فطرت همگانی رو اولا داریم مطرح میکنه، بعدها شکوفا میشه طبیعتاً بهتر میشه حرف زد، حرفی هم اشاره میکنم، ولی الان محل بحث من نیست اینجا. چرا؟ چون ما میخوام یه فهم همگانی که در تفسیر به کار
بریم. این فطرت همگانی که خب بالاخره تو اون مرحله ابتدایی سلوک همون نفس اماره است که باید شروع بکنه، وجود اون فطرت اونجا
نور فطرت هست
میدونم،
و الا یمزه نمیشد، و الا خیلی چیزا دیگه توبه نمیشد. خیلی چیزا
ببخشید، فطرت قبل از قرآن جایی، یعنی اول این منشأ اتخاذ این بحث قرآن هم سوره
فطرت الله الذی فطر،
اونجا هم که ظاهرش بحث فطری یعنی شهودی و درونی و حضوریه دیگه.
خب خیلی
بعد این بحث دادنش به معنی حصولی این کار کی بوده و اصلا
تو خود روایات هست، تو خود متن دینی هم هست، تعقلی که تو متن دینی آمده برای عقل در نظر گرفته تعقل حصولی هم میگیره، تعقل فطری.
یعنی ما این رو مفهومش رو توسعه میدیم به یه مفهومی که هم شامل بحث حصولی بشه هم حضوری،
چون تو خود متن دینی
ولی از قرآن این بر نمیاد.
تعقل قرآنی، تعقل قرآنی مال فطرته و تعقل قرآنی بعضی جا می‌بینی صریحا داره فضا رو حصولی می‌کنه، بعضی جا حصولی.
آها، پس معنای تعقل یه معنای
فهم دیگه، این فهمی که توش هست
گسترده است که همش بحث فطری میشه.
ما اینا من میگم یه وقتی ما باید بیستیم، یه جا بیستیم و بحث فطرت با همه جوانب از متن دینی اونجا نشون میدیم که متن دینی تعقل فطری اصولی و تعقل فطری حضوری رو مثلا داره.
ولذا فطرت تو این معنا میشه یک مشترک لفظی بین تعقل و بین
مشترک لفظی نیست، یک حقیقت چند شعبش مشترک لفظی نیست
بین انواع و
به تعبیر یک حقیقت متفکر. چون نحوه وجود ما جوریه که هم حالت فکر میتونیم داشته باشیم هم حالت وجود، حالت فکر هم بمداد فکری هم داره همین فطرت.
در بعضی از موارد با تعقل مترادف.
آره، تعقل یک شعبه کارشه چون گرایش داریم و تعقل. من دارم اون قسمت تعقل و فهم رو، تعقل و فهم که تو متن قرآنی آمده شامل هر دو شعبه هست.
تعقل قرآنی صرفاً اولیات و بدیهیاته؟
بعض از آقایان ادعاشون اینه که باید این باشه و الا که قابل عرضه نیست که نظریاتی بشه که با هم دعوا بشه، ولی بنده همین حرفی که معتقدم اون ضروریاتی که اول توضیح دادم که معمولا عقل تا کجاها میتونه بره، هر جایی که میتونه، و الا هرچی که عقل الان بشینه استدلال کنه و برسه و هزار تا مقدمه چیدیم و به نتیجه رسیم ایدم بگیم مثلا حرف دینه، نه
شهود عقلی که اصطلاح خودتونه، شهود عقلی و فهم شهودی هم شعبه از این جهان میشه؟
شهود عقلی به اصطلاح کاری است که عقل انجام میده، رابطه به این بحث اینجا
نداره. شهودی بیشتر
باشه. تو فهم شهودی شهود عقلی هست. و بلکه شهود عقلی نابتری هم هست. چون شهود عقلی ما گفتیم گاهی به نسبت به خارج، گاهی نسبت به درون و گاهی نسبت به خداست، خون خیلی بهتره.
شعبه های از فطرت نیست، اون بحث کار کرده مثلا.
اون اصلا بحث های دیگره، اصلا رابطه
بین
تو آره 15 بیشتر شد و بحث داشته باشم که امروز دیر اومدم و بعد البته 15 هفته بیشتر گفتیم که جبران کنم، ولی الان بعدش باید
بحث تدوین علیزا فرمون سه شنبه بعد از نماز ظهر ما به آقای قاسمیان ارائه دادیم، ایشون گفتن امتدادش رو برای بحث علوم انسانی